أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. الحمد لله رب العالمين. آغاز میکنیم با سپاس از درگاه خدای متعال و شکر او به واسطه نعمتهایش. 221 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. دو نکته و تذکر ابتدایی عرض میکنم و بعد انشالله عنوان نهم که مربوط است به دعای برای سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر صلوات الله علیه در هر صبح و شام رو از بخش ششم کتاب شریف مکیال المکارم با هم می‌خوانیم و نکته هایی رو در ذیلش عرض می‌کنم. تذکر اول و نکته اول این که ما در جلسه پیش راجع به دعای در سجده برخی نمازهای مستحبی چنین تذکر دادیم که به عنوان مثال وقتی در نماز جناب جعفر طیار سلام الله علیه ذکری گفته می شود، اگر کسی حفظ نبود یا نخواست حفظ بکنه، آیا مناسب است که مثلا چون نماز مستحبی است حالت خودش را در سجده یا در نماز تغییر بدهد یا نه؟ و اگر راجع به نمازهای دیگری مثل برخی از نمازهایی که مربوط است به اهل بیت علیهم السلام از کاری گفته شده بود که این اذکار را در رکوع بگوید، این اذکار را در سجده بگوید، آیا می شود چون نماز مستحبی است ما از حالت نماز خارج بشویم به شکل دیگری عمل کنیم؟ گفتیم نه. این سوال در ذهن برخی بزرگواران پیش آمد که پس اون قاعده‌ای که ما راجع به نمازهای مستحبی داشتیم که در هر حالی، در حال حرکت، در حال نشستن، در ماشین، در مسیر می شود خوان، چگونه با این نکته قابل جمع؟ نکته اش اینجاست که گاهی به شما گفته می شود 8 رکعت نماز بخوانید، 2 رکعت 2 رکعت مستحبی به این نیت، 6 رکعت نماز بخوانید به این نیت و برای سجده و رکوع و قنوتش دستوری داده نمی شود. برای این قبیل نمازها شما می توانید در مسیر هم این نمازها رو بخوانید، در حالت کار کردن هم می شود این نمازها رو خواند با همون تذکرات و توضیحاتی که دارد. اما نمازهای مستحبی که برای اونها ذکری معین در حالتی مشخص گفته شده، اینا باید به همون شکل به جا آورده شد. یعنی مثلا بزرگواران، من اینو میدونم که تو قسمت خانوما متداوله، تو قسمت آقایون در حرم حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه خیلی از این خبرها نیست، ولی میدانم که تو قسمت خانوم ها، خلاصه خانوما به بغل لسیشون میگن من الان مثلا اینجا میخوام سجده آخر رو به جا بیارم، بهت اشاره میکنم، بر من بگو، من این ذکر رو بگم. حالا تو آقایون متاسفانه محرومند معمولا از این عبادات خاص و مستحب. اما اگر کسی این نمازهای مستحب رو قبلا خوانده، نمیدانسته که اونجوری بخواند ایراد پیدا میکنه. امیدمون به رحمت خدای متعال است و رجاء داریم که انشالله خدای متعال از ما قبول کند و هم اون نماز هم حاجاتی که عرضه داشته ایم را از ما بپذیرد. اما اگر کسی از امروز که این تذکر و این توجه رو یه خورده روشن‌تر بیان کردیم یا از هفته قبل که گفتیم خواست نماز بخواند، اگر در اون نماز مستحب شکل نماز را تغییر داد، ظاهرش این است که اون دیگه اون نماز جناب جعفر نیست، یه نماز مستحبی است که خوانده است، انشالله بهش لطف می شود، بهش عنایت می شود، ولی اون نمازی که دستور داده شده باید اون قواعدش رعایت بشه. پس شما وقتی گفته می شود که این تعداد رکعت نماز مستحب، یا اصلا کلن آدم می خواد نماز مستحبی بخونه، می خواد در حالی که داره این قرمه سبزی رو درست می کنه یه نماز مستحبی هم بخونه، وضو هم داره الحمدلله، میخواد نماز مستحب بخواند، اون نیازمند قواعدی به این شکل نیست. ولی اگر بخواهد نماز مستحبی بخواند که گفته شده مثلا در اون رکعتش اون ذکر را بگوید، اونجا باید اون رعایت کنه. حالا اگر کسی خواست نمازی بخواند که چند رکعت بود، دو رکعتش قیدی نداشت، سه رکعت، چهار رکعت قیدی نداشت، یه دو رکعتی دیگرش یه قیدی داشت، به هر حال این قاعده مربوط به اون نمازی است که قیدی براش بیان شده است. این نکته تکمیلی برای سخنی که جلسه پیش گفتیم، برای اینکه ابهام نمازهای مستحبی در ذهن برطرف بشه، دوستان محروم از اون نمازهای مستحبی که در حالات مختلف میخواندن نشوند. این یه نکته. نکته دوم درباره هشتم شوال، سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع سلام الله علیهم اجمعین است. ما معمولا در جلسمون بنای بر تذکر نسبت به مناسبت‌های زمانی نداریم، چون به هر حال هر جلسه‌ای به میلادی، به شهادتی، به وفاتی، به سفری، به سکونتی نزدیکه. ما اگر بخواهیم نکته‌های تاریخ اسلامی و اعتقادی دیگر رو اشاره بکنیم، خب از مسیر بحثمون فاصله میگیریم. گاهی اوقات هم مثلا موضوعات اجتماعی میشود که اون دیگه اصلا متناسب با بحثی که ما تصمیم داریم پیش ببریم نیست معمولا. و از ابتدا هم وعده دادیم، گفتیم بزرگواران با هر فکر و سلیقه اجتماعی سیاسی و با هر سطحی از تدین و هر شکلی از سلوک دینی می توانند در این جلسات ما شرکت کنند. ما سعی میکنیم حاشیه نرویم، به امورات مختلف نپردازیم. حالا ممکنه وسطش یه نکته رو تذکر بدیم، ولی بنامون بر حاشیه رفتن نیست. و حتی اگر یک فردی که اعتقاد ما رو هم نداره، شیعه هم نباشه، در جلسه ما شرکت کنه با این نیت که من میخوام ببینم اینها راجع به امام زمان سلام الله علیه در خانش کتاب مکیال چی میگن، ما استقبال میکنیم و سعیمون هم بر این است که انشالله در اون مسیر حرکت کنیم. اما گاهی یک نکته هایی ویژه به مناسبت برخی از ایام عرض کرده ایم. این جلسه هم در حد چند دقیقه من به این واقعه عظیم تاریخی یک اشاره می کنم و تذکری راجبش می دم. ببینید، اولا شما بدانید که سبک شمردن حرمت اهل بیت علیهم السلام و هر آنچه مرتبط با اهل بیت است فقط ویژه وهابیان و ناسبی ها نیست. ما حتی در بین کسانی که خود رو پیروان سقیفه می دانند ولی وهابی نیستند و حتی در بین کسانی که خود را شیعه می نامند و متاسفانه حتی در بین برخی از کسانی که لباس روحانیت هم به تن دارند افرادی رو داریم که نسبت به اهل بیت حریمی که باید رعایت کنند و احترامی که باید در بیانشون، در عملشون، در نوشتشون باشد رعایت نمی کنند. ما در روایات داریم که فرزندان پیغمبر را اگر حتی صالح نیستند به شکلی که تأیید خلاف ها و خطاهاشون نباشه و مشخص بشه که احترام شما به خاطر سیادتشون هست محترم بشمارید، چه رسد به این که آنچه ارتباط مستقیم با خود حضرات معصومین علیهم السلام داره. مدتی پیش من با فرزندانم محضر یک عالم متقی بودیم، افراد مختلفی می آمدند و می رفتند. ما با فاصله وارد شدیم، یعنی اول من وارد شدم، بعد پسر بزرگترم، بعد پسر کوچکترم. این عالم به شکل کاملا مشهود برای افراد متفرقه یا کسانی که می دانست که سید نیستند، خب مشغول بود، داشت فعالیتی می کرد و پاسخ به سوال می داد و مراجعات رو پاسخ بود، بلند نشده بود و بلند نمی شد. اما حتی فرزند کوچک من که وارد شد ایشون بلند شد ایستاد. خب ما می دونستیم البته جهت ایستادنش، یعنی بچه‌ای که چه بسا اصلا متذکر نباشد که این احترام و این حرمت ها به چیست، ولی مثلا آقای دیگری وارد شد، کار دیگری داشت، فرد دیگری وارد شد. وقتی ما چنین دستوری داریم و افراد با تقوا و متذکر به حرمت اهل بیت چنین احترامی برای یه بچه کوچک پیغمبر قائل می شوند، وقت چجوریه که ما نسبت به اینکه کسی بیاید و تیشه ای بر قبر مطهر یکی از اهل بیت بکوبد و ویرانی به بار آورد بی تفاوت باشه؟ گاهی اوقات در بحث های اختلافی یا سلیقه‌ای کسانی به جهل و به خطا به سنگ قبر یا خلاصه اون محلی که محل دفن کس دیگری است میرن و جسارت میکنن. اگر مؤمن باشه، مؤمن حرمت داره، نباید به او جسارت کرد. شما روایات راه رفتن در گورستان ها در شهرهای مختلف رو توجه بکنید، آداب داره، نباید دادم تند راه بره، تا جای ممکن نباید پا بر قبرها بگذاره اگر مؤمن باشن. تذکر کلی ذیل بحث مؤمن. وقتی یک نفری که اعتقاد به ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه داره، این رو حتی بعد از مرگ نباید نسبت به محل دفنش بیادبی کرد و سبک شمرد. نمیگن گناه داره که شما مثلا از روی قبور حرکت میکنید، خب قبرها فشرده است، نمیتونید، چاره ای ندارید، خب رد میشید. اما میگن اگر میشود پا بر قبرها نگذاره. چون مؤمنن، چون موالی امیرالمؤمنین. وقت چجور چنین بی حرمتی نسبت به چهار امام مظلوم در بقیع رخ دهد و ما نسبت بهش بی تفاوت باشیم؟ یادتونه ما در بحث الله مخذل من خذله گفتیم منظور چه کسی است؟ کسی که بی تفاوت باشد، نه کسی که عناد می‌ورزه. اون که مشمول لعن خدا و پیغمبر و ملائکه است. کسی که نسبت به اهل بیت و ولایت امیرالمؤمنین بی تفاوت باشه. پیغمبر دعا کردن اللهم اخذل من خذله. ما نسبت به این امر نباید بی تفاوت باشیم، و چون این امر اصلاح نشده و جبران نشده، هر روز از این مصیبت تخریب قبور ائمه بقی سلام الله علیهم اجمعین میگذرد، هر روز برای ما اون داغ تازه باید باشه. این که میگیم اون داغ تازه باید باشه، منظورمون روشنه. منظورمون نیست که مثلا دیگه ما با بچه هامون باید الان اخم کنیم. منظورمون نیست که اگه کسی زنگ زد باهاش بد حرف بزنیم. اینا روشنه، ولی من حالا گاهی وسط عرایزم تذکر میدم. من بچه شیعه باید نسبت به 8 شوال، نسبت به جسارت به قبور ائمه بقی، نسبت به این بی حرمتی راجع به خاندان پیغمبر اکرم بی تفاوت نباشم. حالا یه نفری این فرصت و این امکان رو دارد، براش مقدوره، روز 8 شوال یه تصویری از حرم قدیم ائمه بقی در گوشه ای از خانه میگذاره. یه نفری ممکنه یک نوار مشکی در یه قسمتی از خانه قرار بده. یه نفری ممکنه به بچه ها و خانوادش تذکر بده. یه نفری ممکنه مجلسی برپا کنه. یه نفر ممکنه در جلسه‌ای که داره نسبت به اونهایی که حاضرن تذکر بده، زیارت ائمه بقی بخونه. یه نفر دیگری ممکن است مترصد باشه، ببینه اگر جایی مجلسی در این زمینه برگزار می‌شود بره و حاضر بشه. فرد دیگری مطلع میشه فلان جا می‌خوان یه خرجی در این زمینه بکنن، در هزینه‌اش مشارکت بکنه. این که ما چه کنیم الان مد نظر نیست. مهم این است که ما نسبت به این واقعه و این بی حرمتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام بی تفاوت نباشیم. و هر میزان کسی برای اهل بیت و آنچه مربوط به اهل بیت است احترام قائل باشه. اصلا ممکنه یک روزی که مصادفه با 8 شوال است شما هیچ رفت آمدی نداشته باشین، نه عروستون بیاد، نه دامادتون بیاد، نه فامیلاتون زنگ بزنن. شما همون روز میتوانید به احترام 8 شوال در محضر خدای متعال و در منظر وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه صبح تا بعد از ظهرتون لباس مشکی تنتون. البته این برای خانم‌ها خیلی متداوله، قبلا هم گفتم گاهی اوقات مثلا در 20 سالگرد در گذشته یک کسی، یه عزیزی، یه مجلسی تشکیل می‌شود، ظاهرا رسمه. حالا تو تهران ما که رسمه، شاید تو شهرستان هم باشه نمی‌دونه، همه خانم‌ها لباس مشکی می‌پوشن میره. یعنی به این میزان برای او کسی که دعوت کرده مراسمی برای مادرش، مادر بزرگش گرفته بعد چندین سال، احترام میگذارن. حتی گاهی این برنامه ها متناسبه با ایام هم نیست، مثلا سالگرده ولی در ایام میلاد اهل بیت یا در روز تولد اهل بیت، ولی این احترام رو میگذارن. خب ما برای وجود مقدس امام زمان که با ایشان زندگی میکنیم، به حضور ایشان باور داریم و به این که ایشون ما رو میبینند و علاوه بر اون مشاهده گزارشی هم از اعمال ما تقدیمشان میشود اعتقاد داریم. خب پایین پرونده اعمال من در روز هشتم شوال نوشته شده باشد: به احترام این مصیبت و این بی‌حرمتی امروز مثلا برای بچه‌ها پفک نخرید، تخمه نخرید. امروز به فرزندانش تذکر داد بچه‌ها بیستیم رو به قبله، سلام به اهل بیت و حضرات معصومین در بقی بده. امروز ماجرای تخریب قبور ائمه بقی رو تعریف کرد. ما که الحمدلله اعتقاد داریم باید نسبت به این وقایع مهم بی تفاوت نباشیم. حالا هر کسی میخواهد این بی تفاوت نبودنش را به نحوی در درگاه خدای متعال و خدمت صاحب الزمان عرضه بدارد خودش میداند. البته اگر مجلسی تشکیل شود، حضور پیدا بکنید، تذکری بشنوید، اصلا به این مناسبت یک مجلسی تشکیل بشود، قرائت قرآنی کنند، به نیابت از امام زمان ثوابش رو هدیه بکنند به ائمه بقی، هیچ اشکالی نداره. اونایتون که جوانترید، یه فرزند دارید، دو تا فرزند دارید، فرزند کوچک دارید، چه عیب داره؟ فرض میگیریم ما همسرتون هم مثلا در مأموریت هست، با فرزند کوچکتون میشینید یه مثلا پارچه مشکی، یه روسری مشکی میندازید، مینشینید، یه دو تا چیز تزئینی قشنگ هم تو کمد هم دارید میارید، میخوایم بشینیم. امروز روزیه که قبر امام چهارم ما، امام پنجم ما، امام ششم ما و امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو خراب کردن. بعد برای دخترتون توضیح میدید، برای پسر کوچکتون توضیح میدید. کوتاه. عزیزم ببین، مثلا ما میریم مسافرت، مثلا میبینیم سر رامون گاهی اوقات بعضی از بچه‌های پیغمبر که از دنیا رفتن براشون زریح گذاشتن، براشون صحن درست کردن، ولی برای چهار تا از فرزندان پیغمبر که زریح بوده، گنبد بوده، صحن بوده، همه رو خراب کردن. کی خراب کرده؟ دشمنای امیرالمومنین. آفرین، شما بشین یه سوره قل هو الله با هم دیگه بخونیم، ثوابش هم هدیه بدیم به اون بزرگواران که میخوان بهشون بگیم ما یادتون هستیم، ما ناراحتیم از این که قبرتون رو خراب کردن. این ادبیات 5-6 سالش، همین ادبیات شما 10 سالش، 15 سالش، 20 سالش، به هر نحوی که صلاح میدونید. این دو تذکر و نکته اولیه. اگر سوال، ابهام، اعتراض، تکمله و فرمایشی هست بفرمایید، اگر نه برویم سراغ کتاب مکی ها.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
زنده باشی انشاءالله.
سلام.
اولین چیزی که فرمایش کردیم برای نمازهای مستحبی، یعنی اگه من مثلا یه دو رکعتی داشته باشم از روی قرآن سوره هامو بخونم اشکال داره؟
نه، اون که نماز مستحبی ظاهرا در نماز واجب هم میشود از روی قرآن در رکعت اول و دوم قرآن خوان. بحث این بود که اگر مثلا در یک نماز مستحب گفتند